بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با سند روایتی بود که مفضل ابن عمر نقل کرده بود و در این باره اشاره کردیم که سندهای متعددی برای روایت موجوده، منتها یکی از این سندها غیر مرسله، ما بقیشون از اشکال ارسال برخوردارند. اون هم روایت، اون هم سندی بود که به عنوان سومین سند در کتاب کافی نقل شده بود. این سند متضمن چندین نفر بود که خوب بود بررسیشون بکنیم. دیروز در رابطه با محمد ابن اسلم بحث کردیم. محمد ابن اسلم رو گفتیم نجاشی در رابطه باهاش داره یقال و انه قال، که این تعبیر یقالو این گفته میشه، اولا معلوم نیست کی گفته، دومنم این تعبیر قوی نیست. از طرفی توثیق روشنی هم براش وجود نداره، جز این که در سند کامل الزیارات او حضور داره. در این باره گفتی مرحوم آقای خویی ابتدا و در کتاب معجم رجال حدیث قائل بودن که هر کسی در اسناد کامل الزیارات هست این مورد قبوله. علتش هم برمیگشته به تعبیری که خود مرحوم ابن قولویه در ابتدای کامل الزیارات داره. لذایشون کسانی که در اسناد کامل الزیارات هستند و کسانی که در اسناد علی ابن ابراهیم هستند رو پذیرفتند و اونها رو قبول دارند. اما بعدها این مسئله مورد قبول واقع نشده توسط خود ایشون و گفتن فقط مشایخ بلا فصل ابن قولویه رو قبول دارند. لذا اسناد کامل الزیارات رو ازش دست کشیدن، به اینکه هر کسی در کامل الزیارات هست رو مورد قبول قرار بدن. این در رابطه با محمد ابن اسلم و اشکالی است که در او وجود دارد. منتها ممکنه بشه از راه دیگری روایت مزبور رو و محمد ابن اسلم رو توصیح کرد. دقت کنیم، یکی از توصیقات اینه که ببینیم از چه کسانی روایت نقل میکنن. این خیلی مهمه. دو مبنا وجود داره. مبنای مرحوم آقای خویی و اینها این بوده که روات هر چی بوده ازش حدیث میگرفتن. مثلا فرض کنید الان شما میخواهید کتاب روایی در رابطه با مسائل انقلاب بنویسید، چون الزاماً روایت به احکام بر نمیگرده، روایت خیلیش به تاریخ هم بر میگرده. این همین کتابای روایی ما، مثلا تاریخ دمشق، تاریخ بغداد، اینا همین جوریه، یعنی سند داره، دونه دونه یه مطالبی که نقل میکنن رو با سند نقل. آقای خویی میگفتن که این آقایون اینگونه روایت نقل میکردن، هر کی بهشون حدیث میگفته مینوشتن، کاری نداشتن این خوبه بده. مثلا شما از اولین نفر میشنیدی یادداشت میکردی، دومی یادداشت میکردی، همینجور حدیثا رو میگوشت. در حالی که به نظر میرسه اگر مراجعه به تاریخ بکنیم این گونه نبوده و روات حساسیت داشتن که از ثقه نقل کنند و اگر کسی از غیر ثقم روایت نقل میکرده مورد طعن واقع میشده. یعنی میگفتن بابا اینو نه، این عرض نگه، این ازن روایتاش معلوم نیست. این به این معنا نیست که هر روایتی نقل میکنه از ثقه‌سان. بعضی از موارد مورد اطمینانن، مورد قبولن، نقل میکرده تک و توک. لذا اگر یه نفری دیده شد که یه بزرگی ازش خیلی روایت نقل میکنه، این توصیحشه. یعنی مثلا شما الان دیدید، مثال دارم بهتون میگم، قضایای دوره مشروطه رو تو کلمات امام هست، همه‌رم امام از یه نفر نقل کرده، از زید نقل کرده. این آقای زید به ما گفت در مشروطه اینجوری شد، دوباره گفت این زید گفت اینجوری شد، زید گفت اینجوری شده. ده ها مورد امام مدن از زید نقل کرده. این داله بر اینه که امام این زید رو بهش اعتماد داشتن که ازش روایت میکردن. یه وقت یه باره مثلا میگن یه امر اومد به من گفت در اونجا اینجوری بوده، ولی یه بار ممکنه بگه آدم نه اعتماد نبوده. اما اگر دیدید از یک نفر اجلا نقل کردن یا یکی از اجلا ولی کثیراً نقل کرده، این یکی از موثقاته، یکی از توصیهاست. در رابطه با محمد ابن اسلم، یکی از بزرگان شیعه محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب که راجعش قبلا صحبت کردیم کتابش رو نقل کرده و کتابش رو روایت میکرده. یعنی به نوعی شیخ اجازش بوده، اجازه نقل این کتاب رو رفته از او گرفته. این ممکنه بگیم این از توصیقات این آقای محمد ابن اسلمه که از نقل رجالی هایی که بعد از مثلا یه قرن اومدن راجع به یه نفر حرف میزنند اولاست. در هر صورت بحث رجال یه بحث یقینی نیست. یعنی این که شما بخواید بگید ما یه یقین پیدا میکنیم به افراد، این گونه نیست. و لذا درستم همینه که ما باید به یک سند و یک روایت وثوقه به صدور پیدا کنیم. اما در رابطه با آقای محمد ابن اسلم به خصوص، حالا از این قرائن میشه گفتش که ایشون سلامت داره.
ولی کثرت استعمال کرامت حقیقت
هست؟ کثرت استعمال اصلا نمیخوایم بگیم، نه کثرت استعمال نه کثرت حقیقت، اصلا بس رفت اون نده. ما بحثمون در کثرت روایت از یک راوی.
یه نفر روایتی رو بلا خطا از یکی نقل میکنه، بعد هزار بار نقل میکنه میشه هزار تا خطا.
نه ناکنید، اینجور نیست. من اولش عرض کردم یک نفریست، بزرگیست، داره روایات متعددهی رو از یه نفری نقل میکنه. این معلوم میشه از دید این بزرگ این آقا مورد قبوله، این آدم ثقه است، ولی نمیره ازش نقل کنه. خب بله میشه توصیح دیگه، مثلا نجاشی توصیح کرده باشه یا ابن ابوالخطاب، فرق میکنه که این هر کدوم توصیح کرده باشن توصیحه. وقتی این بزرگ، یه وقت بگید آقا یه کسیه که خودش هم نمیشناسیم توصیح کرده، خب خودش باید اول یکی بیاد خودشو معرفی کنه. اما وقتی مثلا یهو محمد احمد ابن محمد ابن عیسی کثیرن از یک کسی روایت داره، خود کلینی از یکی کثیرن روایت داره، مثل همین محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب کثیرن روایت داره، اینها داله بر این میتونه باشه که طرف مورد اعتماد.
من اصلا اینه
خب حالا بعدش بگید، بذارید بریم جلو.
من میخوام به توافق برسم.
تواتر نمیخوایم برسونیم. بحثمون اولا در رجال، بحثمون در فقه نیست. یک کسیست مورد قبول یک بزرگیست، این توصیه. عبدالله ابن سالم نفر بعدی در روایت که عبدالرحمن ابن اشل هم هست، عبدالرحمن ابن سالم ابن عبدالرحمن ابن قزائری و ابن داوود تضعیفش کرده. اما دوباره این آقا از مشایخ بلا فصل بزنطی و ابن ابی امیره. در رابطه با سه نفر از بزرگان، یک ابن ابی امیر، دو احمد ابن ابی نصر بزنطی و صفان، صفان ابن یحیی. ما دو تا صفان در رجال داریم، یکی صفان جمال، اون محل بحثمون نیست، صفان ابن یحیی. در رابطه با این سه نفر گفته شده که اینها فقط از ثقه نقل کردن. این باز نه به این معناست که تا آخر سند هر کی از ثقه است، یعنی اون کسی که ازش نقل میکردن از ثقه نقل میکردن. اینجور نبوده که از هر کی دم دستشون میرسیده نقل کنند. این اگه باشه، یعنی خود اینها شهادت دادند به وثاقت کسی که ازش نقل میکنه. خب شهادت اینا به وثاقت قبوله دیگه در رابطه با، لذا میتونیم حکم به وثاقت عبدالرحمن ابن سالم کنیم. نفر بعدی هم که در سند هست، قبلا راجعش بحث کردیم، مفضل ابن عمر. نجاشی گفته این فاسد المذهب و مضطرب الروایه است. یه بحثی رو توجه بکنیم. این تعبیر فاسد المذهب معمولا به کسانی که بحث‌های کلامی می‌کردند، به خاطر اینکه بالاخره این آدم هایی که کلام بحث میکردن، یک نکاتی از حیث کلامی مطرح میکردن، فقه های تعبیر فاسد المذهب رو به کار بردن. علت چم اینه، همین الانش هم نگاه کنید، اگه کسی زیاد بحث های کلامی بکنه، یه نکته شازی رو به ذهنش میرسه، حالا یا در رابطه با مسائل ولایت، یا در رابطه با مسائل نبوت، یا مسائل مختلفون بی، یه چیزایی مطرح میشه. اینها چون مسائل به تعبیر متکلمین بهش میگن لطائف من الکلام، یعنی مطالب لطیفه است، با نفی و اثباتش هم کسی نه مشرک میشه نه میشه مرتد. اینجور مباحث ظریف رو وقتی متکلمین بحث میکردند، معمولا فقها میگفتن آقا اینا فاسد المذهب. این ممکنه بیاد تا ملا صدران بیاد، یعنی مرحوم صدر المتعلهین که الان دیگه همه رو چشم میذارن، به همین جهت ها فاسد المذهب شناخته میشه. تعبیر فاسد المذهب رو به خصوص در بحث رجالی باید باش با یک احتیاط برخورد کرد، به خاطر این که میگن معمولا در رابطه با متکلمین، یعنی کسایی که بحث های کلامی میکنن، این بحث هست. در رابطه با بزرگان متکلمین هم بعضا این تعابیر به کار آورده میشد. فقها وارد این بحثا نمیشدن، همون کلام دارج رو بدون استدلال قبول میکردن، بدون استدلال، یعنی بدون بحثهای ظریف ریز. همین بحث هست دیگه، گفت به مالک ابن انس، معروف مالک معروف اهل سنت، دوست گفته بودن آقا این الرحمن و علی العرش استوا یعنی چی؟ بالاخره استوا علی العرش یعنی جسمه، جسم نیست؟ گفت دود رحمان که معلومه، یعنی که عرش هم معناش معلومه، استوا هم معلومه، سوال هم بدعته. همین که از بپذیرید دیگه، خیلی سوال جواب نکنه. حالا کسی که وارد سوال می شده، طبیعتا اینجور بحث ها یه لغزش هایی درش هست، از دید کسی که از بیرون نگاه میکنه. اینه که بهشون صریحاً میگفتن فاسد المذهب. نجاشی در رابطه باش میگه فاسد المذهب، بعدم میگه مضطرب الروایه. مضطرب الروایه یعنی روایاتش به هم ریخته است، روایاتش سر و سامون نداره. مضطرب الروایه راوی رو خراب نمیکنه، به این معناست که خب باید وقتی به روایتش رسیدید دقت بیشتری بکنید، اما نه اینکه روایتش بده. اما فاسد المذهب خب نه، باعث میشه بگیم یعنی اصلا طرف مشکل داره. اما با توجه به اون نکته گفتم، از طرف مقابل ابن قزائری که خودش از دیگه رد کنندگان بزرگه، همه رو به سرعت تخته میکنه. ابن قزائری خودش از بزرگان روات شیعه است. این آقای ابن قزائری گفته این از اصحاب خاص امام صادق بوده و شیخ مفیدم به این رو توصیح کرده، گفته نه این خوبه مبسمه. علت این مسئله برمیگرده به دو دسته روایات که راجع مفضل ابن عمر هست. یه دسته قدهش کرده، ردش کرده. یک دسته روایات هم مدهش کرده، ازش تعریف کرده. اما واقعیت اینه که روایات مده کننده هم بیشترند، هم دلالت بهتری دارند به نسبت به روایات ذم کننده، و هم سند اونها بهتره، هم دلالتشون بهتره، هم عددشون بیشتره. و لذا میشه گفتش که مفضل ابن عمر از ثقات و مورد قبول. منتها یه نکته، یه استدلال مرحوم آقای خویی داره در توثیق این، این استدلال باطله. آقای خویی گفته که از ادله این که میگن مفضل ابن عمر آدم خوبی است، این که کتاب توحید، توحید مفضل که معروفه، امام صادق فقط برای مفضل اینو گفتن. اختصاص به روایتش در رابطه با مفضل رجا بقیه نقل نکردن. وقتی خواستن نقلش کنن فقط رجا به این نقل کردن. خب این استدلال به نظر ناکارآمده. چرا؟ برای اینکه خب اگه مفضل آدم غیر امینی باشه، خب این کتاب دروغ رفت کرده. اول باید ثابت کنیم که مفضل ثقه است، بعد نسبت کتاب به امام صادق معلوم میشه. ولی اگر یه نفر آدم غیر صادق، غیر ثقه ای اومد نقل کرد، گفت آقا من یه کتابی دارم، یه کتاب این سری روایات، یه سری روایاتی دارم فقط امام بر من گفته، هیچکی دیگه خبر نداره، خب اگه تو رو قبول نکنم که اون مطلبت هم قبول نمی کنم که. ما اول باید اینو بپذیریم، ثقه بودنش رو، بعد اختصاص به ذکرش رو قبول بکنیم، نه اینکه از اختصاص به ذکر بتونیم ثقه بودن رو در بیاریم. الا اینکه بگیم این کتاب خیلی مشهور بوده، یعنی در میان شیعه مشهور بوده به گونه ای که نسبتش با امام صادق این کتاب مسلم بوده، این کتاب شبهه درش نبوده. در هر صورت روایت با توجه به همه اینا که عرض کردیم، و باز هم از طرف ابن شهرآشوب هم توصیحش کرده، گفتم مفید هم توصیحش کرده، این ابن مفضل ابن عمر مشکلی نداره. اون تنها کسی که مقداری مشکل داشت در روایت محمد ابن اسلم بود، که او رو هم به سبب نقل اجلا از اوشبخ به خصوص محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب قبولش کردیم. لذا در مجموع سند روایت رو میشه پذیرفت و روایت رو قبول کرد. عزف الازالک این که روایت در کتب بسیار متعددی نقل شده بود، با سندهای مختلفی نقل شده بود، اینا به نوعی باعث اطمینان میشه. اما دلالت روایت گوش کنیم، نگاه کنیم. روایت دیروز خوندیمش، یه بار دیگه تعابیر روایت رو نگاه بکنید. برگردید صفحه 31، صفحه 29. صفحه 29 حضرت شروع کرده بودن، فرموده بودن که اینجوری نیست که خدا چیزایی رو که بر مردم حرام کرده همینجوری به تعبیری قضا قورتکی باشه، بی جهت باشه. اینجور نیست که خودش میخواسته مال خودش نگرداره گفته مال شما حرومه، از اینا بدش میومده گفته نه اینا رو مال شما. بلکه خدا وقتی انسانها رو خلق کرد ولکنه خلق الخلق فعلم ما تقوم بهی عبدانهم و ما یصلحهم فأحله لهم و اباحه تفضلا من علیهم بهی لمصلحتهم. از اینجا شده بحث ماست. و علم ما یضرهم فنهاهم عنه. خب خدا اون چیزهایی که به حال بنده ها ضرر داره رو میشناسه و از اون اخی کرده، پس هرچه ضرر داره منهیون عنه. شما اضرار به نفست هم در حقیقت ضرر به نفست میزنه، منهیون عنه حرام. این هم یک کبرای کلیه. بعدم دونه دونه اومده که میته چرا؟ چون میته باعث مرض میشه. خمر چرا؟ خمر باعث ضرر میشه. دم چرا؟ دم باعث ضرر میشه. دونه دونه رو به عنوان کبرای کلی آورده. به هر کدوم که رسیده کبرای کلیش ضرره. بعد بالاترم گفته اما اگه گرفتار شدید، ضرورت شد، نمیدونید چیکار بکنید، چون ضرر نخوردن بیشتر از ضرر خوردن انجام بدید. اگه ضرورت شد عمل رو تجویز کرده ارتکابش رو. چرا؟ به خاطر اینکه ضرر نخوردن بیشتر از ضرر خوردنه. پس بازم معلوم میشه ضرر. اینجا حالا دو حالته، یا مثل بعضی ها میگیم مثلا ضرر علته. اگه ضرر علت باشه که العلت و توامن و بخواست، یعنی علت، اگر جایی ضرر بود حرام میشه، هر جا احیانا ضرر نبود برداشته میشه. اما ممکنه کسی بگه نه این علت نیست، شاهدش هم این که خب حالا اگه جایی گفتن آقا خمر ضرر نداره پس نخوریم، دیگه اشکال نداره بخوریم. یا اگر مثلا علم ثابت کرد که میته ضرر نداره به نوع خاصیش، بله میته ای که افتاده و گوشتش بو گرفته و کنار خیابون افتاده و مدتی ازش گذشته ضرر داره، اما حالا میته به معنای این که مثلا به جایی که قطع اوداج اربعه بشه با گوله بکشنش، این مثلا علم ثابت کرد، پس بگیم اینا چون ضرر نداره جایز. نه، ضرر حکمتش بود. حکمت خب اونجوری نیست، یعنی حکم دائر مدار حکمت نیست اونجوری که دائر مدار علت هست. اما برخی از بزرگان به مرحوم آقای داماد در درسشون نسبت داده شده. مرحوم آقای داماد خب از بزرگان هم بحث حضرت امام بودن. داماد هم که بشون میگن داماد مرحوم آشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم. مرحوم آقای داماد نسبت داده، ایشون گفته آقا حکمت درست مخصص نیست، یعنی اینجور نیست که اگر الان ضرر گوشت میت برداشته شد بگید خیلی خوب تخصیص میزنیم حکم پس شما بخور. اما معمم هست. بعد یه مثالی میزدن اساتید ما از شاگردهایشون، میگفتن نگاه کنید الان اگر به شما بگن آقا شب در قوم حکومت نظامیه، چرا دزدی زیاد شده؟ گفتن از ساعت مثلا 10 شب دیگه ایش بیرون نیاد. قدیم هم اینجوری بوده، یه مقاطع این گونه بوده که شبها دزد که زیاد می شده حکومت ها شبا ممنوعیت رفت آمد میذاشت. علت چه این بودش؟ مثل الان که نبوده برق باشه، تاریک بوده، معلومم نبوده کی کجا میره، میاد، خونه ها کجاست. آدم ها که تو کوچه اومدن انقدر پلیس و پاسبان و اساس هم که وجود نداشته که. این بوده که طرف میگفتن آقا هیچ بیرون نیاد، که اگه هر کیو دیدن میگرفته. حالا اگر به شما گفتن آقا از ساعت 10 شبش که بیرون نیاد، علتش چیه؟ علت نداره، حکم حکمت داره. حکمتش عبارت است از این که جلوی دزدی گرفته بشه. اگه علت بود این بود که شما اگر مثلا میدیدی این عاشق حسین داره از اینجا رد میشه، عاشق حسین که قطعا دزد نیست، پس تو آزادی. این که هک علت اگر بود این گونه بود که هر فردی که دزد نبود و شما اجازه داشتی رها کنی، اما نه، این علت نیست. چرا؟ چون اگه میدادن دست شما شیر تو شیر بود. الان چراغ قرمز رو چرا گذاشتن؟ برای اینکه تصادف نشه. اما شما نمیتونی بری پشت چراغ قرمز بگی خب حالا کسی که نیست، من الانم علت دیگه، علت منم عبور میکنم، الان که تصادف نمیشه. چون اگه قرار باشه هر کی خودش تصمیم بگیره، این نظم به هم میریزه، مخل به همون حکمت. اما اگه موجب جزئیه رو تجویز کنن، نمیتونن بر شما تجویز کنن، بر بقیه میشه موجب کلیه. یعنی اگه به یه نفر بدن به بقیه ندن که نمیشه، بس باید همه رو بگن، هر کی آقا به خودش تصمیم میگیره. خب خودش تصمیم میگیره که چرا قرمز لازم رو بذارن. بهم علت این که امور توت به حکمت میره نه به علت اینه. حکمت جلوگیری از تصادفه، بله. اما اگر بخوان به هر کی بگن آقا شما خودت تصمیم بگیر، شما این ور خط تصمیم یه جور میشه، اونی که اون ور یه جور دیگه میزنی چاخ به چاخ. پس اینو در اختیار شما نذاشته. شبم دزدی که میاد تو خیابون اینجوریه، به شما اجازه نداده تصمیم بگیری که آقا عاشق حسین دزد نیست و دزد هست پس بیاد بره. درسته برای مقابله با دزدی جعل حکومت نظامی کردن، ولی به مجری که شما باشی، پاسبان باشی، به شما اجازه ندادن با خودخواه خودت، با دل بخواه خودت، با تشخیص خودت حکم عقب جلو بکن. ولی اون که یقین داری این عاشق حسین دوز نیست. اما حکمت قابل تعمیم هست. یعنی چی؟ یعنی حالا اگر ساعت یه رو به ده شما یه دوز دیدی، نباید بگیریش. چرا؟ یعنی باید بگی خب یه رو به ده درسته که انوز حکومت نظامی نشده، اما دوز رو باید گره. حکمت معمم هست. چرا؟ به خاطر اینکه معلوم میکنه که آمر، مولا، شارع، قانونگذار، این ملاک براش چی بوده. اگر جایی شما به حکمت دسترسی پیدا کردی، حکم تعمیم پیدا میکنه اما تخصیص پیدا نمیکنه. این از مبانی آقای داماد. حالا اگرم ما احیانا در اینجا گفتیم که علت وضع حکم در این موارد ضرره، که خیلی راحته، هر جا ضرر داره حرامه، هر جا ضرر نداره حرام است، اما خب قطعا علت نیست، چون اگه علت باشه خیلی راحت میکنه کارو در خیلی از امور. برام میگه آقا خمر یه قلوپش که ضرر نداره بس میخوره، میته که حالا این که ضرر نداره خیلی هم ترتمیز الان هم بهداشتی میخوره. این حکمته. اما حکمت معمم هست. هر جا که ضرر بود شما باید بگید که این حرام. منتها در دلالت این بحث یه اشکالی است، و اون اشکال اینه که این روایت اگرچه یه حکم کلی توش هست، همین که الان خوندیم فعلم ما یزر رو بهی عبدان هم ما تقوم بهی عبدان هم و علم ما یزر هم فنها هم ان. ولی روایت در رابطه با معکولات و مشروباته، در رابطه با خوردنی ها و آشامیدنی هاست. روایت رو که نگاه بکنید همش در مورد این هاست. این قول کسی میگه آقا مورد که مخصص کلی ما نمیشه، میگیم درسته، ولی با توجه به مصادیق زیادی که روایت نقل کرده، هی مثال زده، همه مثال ها رو آورده، میتونیم مطمئن بشیم یا حداقل قضیه در تعمیمش به همه موارد غیر معقولات و مشروبات شک کنیم. نکنید یه وقت من دارم برای شما صحبت میکنم، میگم انسانهایی که آمدن به دارالشفا رو اکرام بکن، مثل عاشق حسین، مثل عاشق تقی، مثل عاشق توچی، مثل عاشق همه مثالهایی که میزنم برای شما طلبه، 10 تا 15 تا مثال میزنم همه آخوندن. درسته اون جمله اولم که گفتم انسانها عامه، ولی این ذیل برای شما یه ظهور ثانوی درست میکنه و اون اینه که خب اگر مراد این غیر آخوندان بود، خب یه مثالم لای مثالاش به غیر آخون میزد. این اولا. دوما این که ضرر مقوله به تشکیکه، یعنی هر چی یه درصدم ضرر داره حرامه. خب اگه اینجور نوشابم حرامه، شکرم حرامه، نمکم حرامه، تو مطالعه زیر چراغم شب حرام، همه اینا ضرر داره، یکی بر چش ضرر داره، یکی بر کسرت و تروغه من سنن المرسلین ضرر داره. پس همه رو بگید ضرر داره، پس همه حرام. قطعا مراد همه چی نیست، نمیتونید از این روایت یه عمومی استفاده کنید به این که هر چی به هر اندازه‌ای که ضرر داره حرام. چرا؟ به خاطر اینکه بلوجدان اینجوری نیست، ما از فقه میدونیم اینجوری نیست. پس معلوم میشه روایت در مقام بیان هر ضرری به هر اندازه نیست، یه درصد، یه مقدار معتنابهی از ضرر اگر باشه حکم به حرمت میکنه. ببینیم ضرر بعضی وقتا به اندازه‌ای که به سرحد هلاک میرسه، یعنی به گونه ایست که حالا به نقص عضو میکشه، به کوری میکشه یا به مرگ میکشه. این یه نوعه، کما اینکه تو روایات نگاه میکنیم، همین روایت نگاه میکنیم همه ضررها اینجوریه. میگه مدمن الخمر ازش ایمن نیستن، لا یؤمن من، که چی؟ که بره پدرشو بکشه، بره بچهشو بکشه، بره حق و حرمت خانوادهشو بکنه. گفته کسی که دم میخوره ممکنه درنده خویش به گونه ای برسه بره همه رو بکشه. یعنی ضررها ضررهای درجه بالایی است. به این حساب نمیشه، این یه قاعده کلی، چیزا عناوینی که مقوله به تشکیکن، یعنی از کم دارن تا بالا، اینها رو باید به قدر متیقنشون حفظ کرد. اگر یقین داریم که نمیتواند شامل همه درجات بشه، بله، مثلا یه وقت مثل مسکره، الان میگید المسکر و حرام، مسکر هم مقوله به تشکیکه، بعضی چیزا 1% طرف رو میبره تو سکر، بعضی چیزا کلن طرف رو از پا میندازه، کل هوش و حواس رو میبره. اینجا میدونیم، یقین داریم همش، یا حداقل اینه که به خلافش یقین نداریم، اخذ به اطلاق میکنیم. اما جایی که ما یقین داریم درصدی از این درجه از این نمیتواند تحت حکم باشد، شما نمیتونید به اطلاق اخذ کنید. هازا تمام الکلام در دلالت روایت دوم، سندش بسیار سند قابل قبولی بود، منتها دلالتش کارآمد برای که بگیم هر ضرر به نفسی حرام است. تا انشالله شنبه.